اعوذ بالله السميع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان يحضرون. ان الله هو السميع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضکت و آبت و متعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا اندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان ارواح نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قرآن سراسر نور و هدایت است. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. کتابی است که خدای متعال بر قلب وجود مقدس نبی اکرم نازل کرده که به وسیله این کتاب مردم را از ظلمات به سمت نور و به سمت صراط الهی هدایت بکند. ولذا اگر کسی اهل تمسک به آیات قرآن و توسل به آیات قرآن باشه، گاهی یک آیه قرآن برای هدایت و راهیابی انسان حقیقتاً کفایت میکند. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر حقیقتی از منزلت قرآن، از نورانیت قرآن بر قلب انسان نازل بشه و تجلی کنه، لرأيته خاشعا متصدعا، حقیقتا انسان موانعش برداشته میشه و به مقام خشوع در مقابل خدای متعال میرسه. تمام قرآن اینجوریست، من البدو الی الخط، آیات الهیست. و اما بعضی از آیات فوقلاده هستن و لذا گاهی آثار فوقلاده هم دارن. این روایت نورانی در من در تفسیر صافی یادم، مثلا مصدر اصلیش در خاطرم نیست. حضرت فرمودند که از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منصوب. فرمودند آیه ایست در قرآن که همه مردم اگر به این یک آیه قرآن متوسل بشن برای اونها کفایت میکند. اگر متمسک به این آیه بشن، معتصم به این آیه بشن، این یک آیه برای همه کفایت میکنه. و وقتی از حضرت درباره آیه سوال شد، حضرت این آیه معروف سوره مبارکه طلاق رو تلاوت فرمودن که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. برای تلاوت و مداومت این آیه به خصوص بعد از نمازهای واجب هم آثار خوبی نقل شده. حالا این آیه شریفه به حسب ظاهر، ظاهری داره و باطنی و باطنی. ظاهرش سه مرحله هست، سه نکته درش بیان شده. نکته اول این که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر کسی تقوای الهی رو پیشه کند، خدای متعال
برای او خروج از بنبست ها رو قرار میده و بنبست ها و موانع راه او رو بر میداره و او رو از اونجایی تأمین میکند، از زمینهی بستری روزی او رو میرساند که حساب نمیکرد، منهی سلا یحتسب او رو تأمین میکنه. ظاهرن اینجوریست که خدای متعال در مسیر امتحانهای ما یک بنبست هایی رو بین ما و خواسته هامون قرار میده، ما و خواسته هامون، حائلی بین ما و خواسته هامون پیدا میشه و برای اینکه بتوانیم به خواسته خودمون برسیم راه حلال رو خدای متعال گاهی میبنده و راه حرام و شبهناک رو به روی انسان باز میکنه و بعد تو این فضایی که راه حلال بسته شد و راه شبهناک باز شد، خدای متعال از انسان تکلیف رو میخواد و از انسان میخواهد که به هیچ وجه نباید از تکلیف تخلف بکنه. اونهایی که تو این فرصتهایی که همه اسباب و عوامل برخلاف مسیر تقوای الهی حکم میکنن به حسب ظاهر، اگر طرف خدای متعال رو گرفت و تقوای الهی پیشه کرد، پروای الهی در وجودش بود، خدای متعال این موانعی که بین او و مقصد بود بر میدارد و بنبست هایی که به حسب ظاهر در مسیر او بودن، این بنبست ها رو خدای متعال باز میکنه. میبینی بنبستی نبود، راه باز شد، یجعل له مخرجا، و اون رزقی رو، اون نیازی رو که انسان میخواست و به خاطر اون نیازش میخواست از مسیر خدا و از فرمان خدای متعال و از بندگی او فاصله بگیره، خدای متعال من حیث لا یحتسب رو تأمین میکنه و یرزق من حیث لا یحتسب. این نکته اول هست. خود این نکته اول رو یک ظاهری داره، ظاهرش همینه که اگر انسان، فردی، جامعه‌ای که در مسیر اداء تکلیف به بنبست‌های ظاهری میرسن، اگر این بنبست‌ها موجب نشود که از مسیر خدا فاصله بگیرن، دست از تقوا بردارن، خدای متعال این بنبست‌ها رو از سر راه اونها بر می‌داره، چه فرد باشه چه جامعه باشه، و او رو تأمین میکند منهی سلای احتسب یجعل له مخرجا. فردم همینطوره، جامعه هم همینطوره. خدای متعال در معرض امتحان قرار میده انسان رو و کار خود خدای متعال هم هست، نه اینکه حالا تصادفاً این اتفاق میفته. تدبیر حضرت حق است، راه های حلال بسته میشه، راه شبهناک حرام به روی انسان باز میشه در زمینه‌های مختلف، امتحان غریزه، امتحان مال و امثال اینها. ملاحظه فرمودید مکرر قرآن این مطالب رو بیان میکنه. فرمود در قصه یوسف خدای متعال او رو در یه شرایطی قرار داد، بعد از یوسف تقوا میخواد. و قلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی هو احسن مثواي. خدای متعال تو اون شرایط از یوسف تقوا رو میخواد، در حالی که همه چیز حکم میکند به اینکه او بعد راه تقوا رو رها بکنه. برده این خونه است به حسب ظاهر، همه زمامش در دست اوست، او رو تهدید به اتهام و بدنامی و مجازات سنگین کردن و قلقت الابواب، شرایطی رو فراهم کرده. میدونید در شرایطی قرار داد یوسف رو که همه چیز بر علیه او بود و غلقت الابواب و قالت هیت لک. خب عنایت بکنید وقتی او تقوای الهی پیشه کرد، اول مسئله اینه که تو این شرایط، تعبیر قرآن اینه، واستبق الباب، جوری از صحنه گریخت که کار به مسابقه و فرار کشید، او به دو و به دنبالش. و قدت قمیصه من دوبرن، پیراهن از پشت سر چنگ انداخت، پیراهن پاره شد. خب دربندها به روی حضرت یوسف باز شد، دربندهای قفل، این که اولیه، یجعل له مخرجا. رسیدن به آخرین دربند، عزیز مصر پیدا شد. خب این هم یجعل له مخرجای دوم دیگه. به حسب ظاهر او شرایط و زمانی رو انتخاب کرده بود که زمان مراجعه عزیز مصر به منزل نبود، ولی خدای متعال نیازی برای او ایجاد کرد و رو فرستاد. در آخرین دربند برخورد کردن، پیش دستی کرد. ما جزاء من اراده به اهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. اون کسی که قصد سوء داشته باشد نسبت به ناموس تو چه باید با او کرد؟ الا اینکه یک مجازات سنگین یا زندان دیگه، حتی اقلش اینه. جناب یوسف هم فرمود هیا را آبدتنی ان نفسی، او بنای مرابده گذاشته، من قصدی نداشتم. حالا ببینید خدای متعال چجوری راه خروج قرار میداد. اگر این عزیزم استم این دربند نمی رسید، کاری براش پیش نمی آمد، معلوم نبود قصه به کجا می رسید. دومین شاهد اینه که و شهد شاهد من اهلها، تو این خونه که بچه نبود، یکی از اقوامشون با فرزندش آمده بود، فرزند شیرخوار زبان گشود که خب این که کاری نداره، این دومین شاهد، این طفل زبان باز کرد. از قبلم خدا زمینه رو فراهم کرده بود خدای متعال. قد در قمیصه من دوبرن، گفت کاری نداره، ببینید پیران از کدام طرف پاره شده، از پیش رو یا پشت سر. اگه از پشت سر یوسف راست میگه، ازش پیش روز یوسف درگیر شده. وقتی دیدن قصه به نفع یوسف تمام شد، عزیز مصر عذرخواهی کرد و گفت مسئله رو پنهان بدارید. این میشه به من یتق الله یجعل له مخرجا. وقتی خدایت فرمانه میدهد، دیگه نباید فکر بقیهش رو کرد که حالا چه میشود. بقیهش با خدای متعال. اگه فرمان آمد، اگر کسی تقوای الهی رو پیشه کنه، خدای متعال راه خروج از بنبست رو قرار میدهد دیگه. از این نمونه در قرآن مکرر داریم. قصه حضرت مریم، مأمور میشود اون تکلیف سنگین رو برداره به خاطر طهارتش. ولتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا. این پیغمبر بزرگ، این روح الهی باید در او دمیده شود. خیلی تکلیف برایش سخت بود، به طوری که قرآن میفهمد یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا، ای کاش مرده بودم، نامی از من نمونده بود. ولی وقتی بنای بر تقوای الهی میگذارد، اون وقت نصرت خدا همراه میشه. فرزند رو با خودش آورد. این به اصطلاح علمای یهود شروع کردن متهم کردن مریم، ما کان ابوکم رسوان و ما کانت اون که بقیه پدر و مادر تو این کار نبودن. این همه دم از طهارت و عبادت و طعام‌های بهشتی و این همش داستان بود. اشاره کرد به، مأمور شد اشاره کنه، اشاره کرد به جناب عیسی علی نبی جناب عالمی و علیه السلام. این طفل به زبان آمد انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن اینما کند. مرا شما میخواید متهم کنید به ناپاکی؟ انی عبدالله آتانی، من پیغمبرم، من در مقام بندگی هستم. ببینید این میشه همون و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث. تکلیف که آمد، دیگه نباید انسان نگران عواقبش باشه. موسای کلیم مأمور شده قوم بنی اسرائیل رو ببرد از شهر بیرون، رفته به سمت رود نیل یا اون دریا، نمیدونم، ظاهرا رود نیل بوده یا دریای دیگری محل خلاف، برد اونها رو پشت ساحل، پشت رود نیل، پشت ساحل دریا. فرعون هم متوجه شد، لشکرش رو به راه انداخت دنبالشون. به هم نزدیک شدن، قوم بنی اسرائیل دیدن دیگه فاصله ای نیست، فلما تراعت الجمعان، کاملا تو چنگ فرعونن، همدیگر رو میدیدن. موسی رو مورد سرزنش قرار دادن علی نبی جناب عالی و علیه السلام که کارو تمام کردی دیگه، انا لمدرکون، گرفته شدیم، تمام شد، تو چنگ اونا هستی. موسی کلیم میفهمد که انما یا ربی سیهدین، خدای من با منه، راه رو باز میکنه، اونی که به من گفته، او تکلیف رو هم رو دوش من گذاشته، راه خروج رو هم میگذاره. وقتی کاملا نزدیک میشن، خدای متعال به موسی میفهمد حالا مجازی دریا رو باز کن، تصرف کن، دریا رو باز کن. دریا رو باز کرد، رفت، فهمو دریا هم نبند دیگه. فرعونی آمدن به هوای این که راه بازه، نمیدونستن کی نگه داشته که، رفتن تو، خدای متعال دریا رو به هم آورد. میشه به من یتق الله یجعل له. اگر جامعه اونجایی که تکلیف میاد نترسید، خدای متعال یجعل له مخرجا یرزقه من حیث لا یحتسب. از اونجایی که حساب و کتاب نمی کنی، ببینی خدای متعال هم ادارت کرد، هم نیازت برطرف شد. اون غریزه‌ای که انسان رو تحت فشار قرار داده بود، اصلا غریزه از تو کف انسان و تو مشت انسان میاد. این یه معنای و من یتق الله یجعل له مخرجا است. به ابراهیم خلیل میگن آقا اینجا بناست کعبه بشود و محل عبادت بشود و ببر فرزند تو با مادر بذار اونجا، ذریه او میخوان اینجا بمونن، میشون اعراب جزیره العرب و از نسلشون وجود مقدس رسول الله و این کعبه میشود محور و عالم بر مدار او میچرخه. ولی شما باید این مادر و بچه رو ببری بذاری تو کویر، چون میدونه کعبه ویران شده بود، از نو حضرت بنا کرد دیگه، هیچ آبادی هم دور و برش نبود. وقتی میبرد میگه انی اسکنت تو من ذریتی به باد غیر دیزر، نه یه دونه فرزندم، ذریه‌مو دارم میبرم جمعشون رو تو این وادی که غیر زیزر است. دیگه بناس اونجا بمونن دیگه، نسلشون اونجا بمونن. به وادن اصلا کشتی اینجا نمیشود که. بعد به خدای متعال میفهمد قلوب مردم رو متمایل به اونها بکن، فجعل افئده من الناس تهوی الیهم. فرمود مقصود در روایت است مقصود محبت مردم به ما اهل بیت بود که. ورزقهم من الثمرات، خدای تو کویر به جای اینکه به اینها زمین و عرض کنم گندم بدی، نان بهشون بده. ثمرات سفره دیگران، تلاش دیگران بیاد تو سفره اینا. و همین کار است ابراهیم خلیل کردن، بردن فرزند رو گذاشتن با مادر. در کتاب حج ملاحظه فرمود این روایت آمده دیگه، در وسایل آورده، بقیه کتب قدیمی هم دارن. خب بچه تشنه شد و مادر بین صفا و مروه رفت آمد میکرد، جبرئیل آمد که هستی همسر حضرت مریم، حضرت ابراهیم خلیل، اینجا چه میکنی؟ برای یه تکلیفی ما رو آورده اینجا، ما هم این بار رو دوش با رضایت خریدیم که اینجا بمانیم این تکلیف عمل بشه. خب شما رو به کی سپرد تو این بیابان تنهایی؟ گفت وقتی میرفت ازش سوال کردن و ما رو به کی میسپری؟ همون شما رو به خدا میسپرن. جبرئیل فرمود به خوب کسی شما رو فرموده سپرده. برگردید، برگشت آمد دید که طفل پاشنه پاشو به زمین زده، زیر پاش زمزم جوشیده. میشه من یتق الله یجعل له مخرجا. دور این زمزم رو سنگ چیدن، پرنده ها به هوای آب می آمدن، کاروان هایی که دور دست بودن یا بادیه نشین های دور دست از رفت آمد پرنده ها فهمیدن اینجا آبه، آمدن دیدن بله چشمه جوشیده یه مادر و فرزند اینجا هست. اجازه میدید ما اینجا کنار شما اردو بزنیم؟ فرمود بعد هست ابراهیم بیان. از حضرت ابراهیم اجازه گرفتن، کنار اینا اردو زدن، هم محافظ اینا بودن، هم نان میدادن، آب میگرفتن. میشه و من یتق الله یجعل له مخرجا. یه معنای و من یتق الله یجعل له مخرجا هست. یه معنای دیگرش که از این دقیق تر نقل کردن اینه که آدمی که اسیر غریزه است و غریزه امیر بر اوست، در واقع در بنبست غریزه خودشه. وقتی یه بار این امتحانو داد، خدای متعال جا رو عوض میکنه، این میشود امیر، غریزه میشود اسیر. میشه یجعل له، این از اون مهمتره. این بنبست درون انسان رو خدا باز میکنه براش. آدمی که تحت فشار بود و نمیتوانست مسلط بر غریزه خودش بشه، غریزه رام او میشود. نیازهایی که او رو به حرکت در میآوردن تحت فرمان او قرار میگیرن دیگه، او تحت فرمان نیازهاش نیست. این معنای دومه که درستم است. واقعا در قرآن دیدید جناب یوسف وقتی اون امتحان رو میدهد، دیگه همه زنان مصری بنای مراوده بار اون میذارن، کارش به جایی میرسد که رب استجن و احب و الیم مایت اوننی میشه یجعل له مخرجا. خدای زندان از اجابت تقاضای اینها بهتر است. یعنی کار به جایی میرسه که او امیر بر همه خواسته های خودش میشه. آدمی که برای یه لقمه نان میخواست تخلف بکنه، دیگه از این نیاز فارغ میشود. بعد میبینی نیازم خدا مرتفع میکند، منتها به شکلی مرتفع میکند که آدم حساب و کتابش رو نمیکرده. از اونجایی که نمیدانستی خدا تأمینت میکنه، ولی تو را هم از حصار خواسته ها و نیاز ها و غرایز و تخیلت بیرون میبره. خیلی وقتا میدونین این فشارهایی که ما میاد مال خیالمونه دیگه. اگه این عالم خیال رو آدم ازش عبور کنه، خیلی از این فشارها برداشته میشه. آدم با خیال خودشه که خیال میکنه این زمین و آسمان و ماه و خورشید و اینها کاره‌ای هستن. اگه از عالم خیالش عبور کرد، میفهمه همه در ید قدرت حضرت حقن و به ید کلا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ذری. ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی و ان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی. اگر از عالم خیال آدم عبور کرد، همه این قصه حل میشه. خدای متعال اگه کسی اهل تقوا شد، او رو از عالم خیال عبور میده. بعضی فرمودن تصرف شیطان هم همش تو همین عالم خیال آدمه. خیال انسان رو تحریک میکنه. اغوینهم ازینن لهم. خدای متعال انسان رو از این وادی خیال عبور میده. یجعل له مخرجا. لذا یه معنای دیگری که برای به من یتق الله یجعل له مخرجا بیان کردن اینه که اگر کسی اهل تقوای الهی بود از شرک‌های خفی نجات پیدا میکنه. ما در واقع اسیر شرک‌های خودمون هستیم. ما خیال میکنیم زمین و آسمان ما رو اداره میکنن، ما با پول خدا راحت را میریم، ولی با خود خدا راحت را نمیریم. چی اگه پر پول بود آرامی، خالی بود آرام نیستیم. این راه رفتن با پول خداست نه با خدا. ما خیال میکنیم اگه تو کویر باشیم از تشنگی میمیریم، اگه تو دریا باشیم سیرابیم. قول اون عزیز میفرمود که آدمی که اهل توحیده نه در کویر خودشو تشنه میبیند، نه در دریا خودشو سیراب، نه در کویر از گرسنگی میترسد، نه بر سر سفره غذای لذیذ مطمئن است که سیر. اینجوری نیست. چه بسا لقمه هایی که سر سفره گلوی انسان ها رو گرفتن، اونا رو از پا در آوردن. چه آدم هایی هم که تو کویر خدای متعال ادارهشون کرده. خدای متعال در قرآن میفهمد که وقتی دستور هجرت داده شد، مسلمان ها خب میخواستن همه چیو بذارن برن دیگه، میفهمد که چقدر از این پرندگان هستن که وقتی از خونه هاشون میان بیرون هیچی ندارن، خدای متعال روزیشون میده دیگه. لا تحمل رزقها، کم من دابت لا تحمل رزقها، الله یرزقها و ایاکم. وقتی از خونهشون میان بیرون روزی با خودشون بر نمیدارن. دیدید مهاجرت های طولانی میکنن، هیچی با خودشون بر، دست خالی خالی، خودشون هستن و خودشون مهاجرت 6 ماهه میکنن. الله یرزقها، خدا اینا رو تأمین میکنه. شما از چی میترسید؟ بهتون میگن از مکه بیاید مدینه، میترسید؟ این پرنده هایی که هجرت میکنن ما حفظشون میکنیم، شما رو رها میکنیم؟ کرم زیر دریا رو ما اداره میکنیم، جناب یوسف شما رو غافل میشیم ازت؟ اینجوری نیست. بنابراین یه مسئله این است که اگر کسی، این مهمترین مسئله است، اگر کسی اهل تقوا بود و اونجایی که بنبست پیدا میشه نترسید، خدای متعال بنبست رو از سر راهش بر میداره. عنایت دارید بنبست تکلیف همش عبارت است از تکیه به اسباب. تکیه به اسبابه که انسان رو میترسونه. بله مقدورات نظامی دشمن از ما خیلی بیشتره، هرچی حساب کنی ذرات خانه اتمیش چنینه، سرمایه های اقتصادیش اینجوریه. اگه این بخواد انسان رو از تکلیف بترسونه، باید تکلیف رو زمین بذاری دیگه. ریشه این ترس چیه؟ شرکه. و الا اگر شرک در کار نباشه، خب خدایی که میگه مقابله بکن، این خدای متعال همه کار است دیگه. ان الله لقوی عزیز ولینصرن الله من ینصره، ان الله لقوی عزیز. اونی که موجب میشه آدم میترسه در واقع شرک های خودشه. اگر خوب آدم دقت کنه، هیچ بنبستی در بیرون نیست، این بنبست خیال ماست. بنبست خیال ما برمیگرده به شرک های خفی ما. وقتی ما خیال میکنیم دریا آدم رو سیراب میکنه، که کنار دریا آرام و تو کویر مضطرب. وقتی خیال میکنیم پول ما رو اداره میکنه، با پول آرامیم و با فقر مضطرب. ولی اگر انسان بفهمه که اینا هیچ کارن و به یده کلا به یده غیره، این بنبست بشکنه، چه فرقی میکند کبیر با دریا؟ چه فرقی میکنه سرزمین آباد با سرزمین لمیزرع؟ خدایی که تو سرزمین آباد روزی میدهد، تو سرزمین لمیزرع هم میتونه من از ثمرات بده دیگه. الان میبینید هنوزم اون منطقه ورزق من از ثمراته. حالا نمیگم دعای حضرت ابراهیم اینا رو گرفته ها، ولی هنوزم ورزقهم من الثمراته. میبینید دیگه. حالا تحلیلش بمونه، چون تحلیلش که تحلیلیست که خیلی لطیف نیست، ولی واقعا همینجوریه. هنوزم ورزقهم من الثمراته، این که برای خدای متعال کاری نداره که تو کویر از ثمرات کار دیگران یه آدمی رو برخوردار بکنه. اگر کسی اهل تقوا شد، از شرک خودش نجات پیدا میکنه. این یجعل له مخرجا، این از همه مهمتره. آدمی که خیال میکرد نیاز به این لقمه دارد، میفهمد هیچ نیازی نداره. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. لذا اصلا ما فقرمون باقی میمونه، ما که فقیریم، ما فقیر الاللهیم. از یه مسیر دیگه خدای متعال تعمیلش میکنه. میبینی اصلا این مسیرهای طبیعی نیست، نوع نیاز عوض میشه، نوع اداره خدای متعال هم عوض میشه. شرک انسان، بزرگترین بنبستی که وجود داره این شرک انسانه. این شرک رو خدای متعال بر می‌داره. این فراز اول سوره است، فراز اول آیه است که خدای متعال توی سختی‌ها از ما تکلیف می‌خواد. اگر جانب خدا رو گرفتید، هم بنبست ظاهری رو بر می‌داره، هم بنبست از خودتون بر می‌داره، شما رو امیر بر خواسته ها و غرایزتون میکنه، هم بنبست اصلی که شرک شماست، غفلت از حضرت حق، اینو بر می‌داره. انسان به توحید میرسه با تقوا، و شیطان هم تمام تلاشش اینه که این سرمایه رو از انسان بگیره دیگه. این زاد تقوای انسان رو اگر گرفت، کار تمام است. تهدید میکنه، ارعاب میکنه، میترسونه، تزیین میکنه، سعی میکنه خیال انسان رو تحریک کنه. بیا نشدنی است. ده ها بار شده، دیده این دفعه 11 آدم میگه نشدنی است. وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یک تنه از کنار کعبه قیام کرده که من همه عالم رو میخوام مسلمان کنم. میخندیدن اون موقعی که اصحاب صوفه دورش در مدینه جمع بودن، گرسنه بودن، فرمود میبینم که بر روم و ایران داریم پیروز میشیم. میخندیدن، میگفتن آقا نمیتونه 4 نفر را سیر بکنه، میگه بر ارتش روم و ایران پیروز میشیم. این همون قوه خیال آدمه. و من یتق الله، اگر جامعه ای اونجایی که تکلیف به او رو می آورد پای تکلیف ایستاد، خدای متعال بنبسته رو میشکنه. اگرم ترسید، دائم باید مشرک باشه، باید با بتا زندگی کن، باید مستحق کسی که اونجایی که خدا میگه نترس میترسد، الالعبد تو این وحشت میمونه. همیشه باید اسیر دشمن باشه، همیشه باید بترس، دیگه رهایی ممکن نیست. میمونه تو وادی شرک، از تهدیدا میترسه، با تطمیعا ترغیب میشه. ولی اگر از کوچیکش بگیرید که یه لقمه است، کاسبی که برای رزقش دروغ میگه، تا آخر دیگه باید دروغ بگه. رزقشو دست اینا میبینه، خیال میکنه اگه دروغ نگه، نمی کنه با دروغ اداره میشه. تا اونجایی که یه جامعه خدا بهش میگه آقا این گاو شاخم داره، ولی نترس. اگر ترسیدی کار تمام، همیشه باید بترسی دیگه. ولی اگر نترسیدی، یجعل له مخرجا، خدای متعال این بنبست رو میشکنه دیگه، یه جوری شاخ این گاو رو میشکنه خدای متعال. کار ما نیست که. خدای متعال در جنگ بعد میفرماید که ما ملائکه رو فرستادیم، ولی تطمئن بهی قلوبکم و من نصر الله من عند الله. شما خیال میکنید ملائکه کاری میکردن؟ ما یاریتون میکردیم. و من نصر الله من عند الله. اگر جامعه ای نترسید، اینجوری میشه. خب حالا سوال اینه، چجوری میشه نترسی؟ چجوری میشه تو بنبست؟ آدم بنبست دیگه، چرا نترسه؟ فرمود به من یتوکل علی الله فهو حسبه. قدرت میخواید، رزق چی میخواید؟ خدای متعال کافیه. چه چیزی خدا ندارد که بقیه دارند که خدا کافی نباشه؟ فهو حسبه. تنها راه نترسیدن در بنبست ها توکله. جامعه که اهل توکل نیست، حتما تو بنبست ها میدهد، هم به حتما تو سختی ها کوتاه میاد، چون تکیگاه نداره. که آدمی که تکیگاه نداره، پیداست میترسه، مستحقم است بترسه، چرا نترسه؟ آدمی که خدای متعال و قدرت او رو نمینه، به او اعتماد نمیکنه، به زور ظاهری خودش اعتماد میکنه، مستحق است که از زوردارتر بترسد. کشوری که به زرادخانش اعتماد میکنه، حتما بعد از اونی که زرادخانش قوی تره بترسه. به پیاده نظام و سوار نظامش تکیه میکنه، بعد از اونی که قوی تر است بترسه. چرا نترسه؟ محاسبات و عقلایی عالمینه. کسی که به منابع زیرزمینی و ثروتش و داراییش تحمل نگاه میکنه، وقتی میبینه مجموعه درآمد کشور ما زیر، خیلی زیر 1/600 ثروت جهانی است و فلان کشور 20% بالاتر ثروت جهانی در اختیارشه، خب چرا نترسه؟ چرا نترسه؟ وقتی میبینه 4000 میلیارد دلار پول امریکا داره در جهان میچرخه و با چرخشش همه کشورها رو فقیر و غنی، چرا نترسه؟ چرا نترسه؟ حقش. و اگر ترسید، الالعبد باید بترسه. که این ترس وقتش برداشته میشه فقط یه جا، و من یتق الله. یه جایی نترس، ببین خدا بنبست و میشکنه، شرک تو برمیداره، شرک اجتماعیتون دیگه نمیترسید. الان یکی از چیزهایی که واقعا خدا به ملت ما داده، واقعا خدا عطا کرده، امریکا تهدید میکنه، همه میترسن، مؤمنین جامعه ما نمیترسن. بگذر ماهواره بینا که یه سریشون صبح که میان تو خیابون همه نگاه میکنن ببینن کودتا نشده، ولی ما میترسن دیگه، همه چی عادیه. ولی مؤمنین کی میترسن؟ امریکا تهدید میکرد آرام آرام. خیلی عجیب، خیلی عجیب، بی نهایت عجیب. اما من یتق الله یجعل له مخرجا. خب توکل چجوری واقع میشه؟ اینم خدای متعال توضیح میدهد، ان الله بالغ امره. شما گرفتار اسبابید، خدای متعال که گرفتار اسباب نیست. قد جعل الله لكل شيء قدرا، قدر عالم دست اوست، مجعول اوست، او که در اختیار اقدار نیست که. اگر کسی این یک کلمه رو فهمید راحت میتونه توکل کنه، و الا فلا. خدا متعال داستان یوسف رو ذکر میکند، میفهمد ما برادر رو بردن انداختن تو چاه. خب تصادفاً دیگه، تصادفاً یکی از برادر رو گفت نکشید و بیاندازید تو چاه، و تصادفاً توی اون پناه چاه جا پیدا کرد، و تصادفاً یک کاروان تشنه آمد و راهش رو گم کرد و از این چاه تلخ آب برداره، و یوسف بالا آمد و تصادفاً دلشون خواست ببرن بفروشنش، تصادفاً تو مصر فروخته شد، تصادفاً عزیز مصر خوشش آمد، تصادفاً فرزند نداشتن شد فرزند خونده. قرآن فهمد اینجوری حرف نزنید، کذالک مکنا لیوسف فی الارض. تصادف یعنی چی؟ ما تمکین کردیم برای یوسف. بعد گله میکنه، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر مردم همین مطلب واضحو نمیفهمن. ملتی که نفهمه که من مگه نبودم از سلطه 2500 سال نجاتتون دادم؟ مگه 30 سال نیست اینا میگن میزنیم میکوبیم با ذرت خانمون خاک ایرانو میبریم؟ اومدن تو خلیج وایستادن، تهدید کردن که آقا این ملت باید نابود بشود. خب تونستن؟ محاسبات عادی میگه میتونن. نمیتونن. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. همه این هایی که ارز کردن مقدمه یه بحث بود، و اون این است خیلی وقتا همینطوری که در مقام بلا یه ولیی بلا میکشد، یه جامعهی نجات پیدا میکنند. فرمود مثل یوسف صدیق سلام الله علیه، او صبر کرد، مردم مصر نجات پیدا کردن، موحد شدن، از قحطی نجات پیدا به طفیل حضرت یوسف علی نبی نبا علی و علیه السلام. در مقام توکلم همینطوره. خیلی جاها یه ولیی به خدا توکل میکنه، خدای متعال یه تاریخ رو از بن‌بست نجات میدهد، یک تاریخ، یه جامعه رو، یک امت رو نجات میده. به تعبیر دیگه تقوای او سرچشمه تقوای جامعه است، جامعه به تبع او متقی میشن. اگه او به ترسه می ترسن، اگه او به ایستد می ایستند، مثل ابراهیم خلیل سلام الله علیه. یه جمعیتی بت می پرستن، بت چوب و سنگ، چوب و سنگ که نیست که، مثل تکنولوژی امروز هزار فلسفه برش دارن که می پرستنش. ما خیال میکنیم سنگ رو می زشتن سجده می کردن، پس چرا کوها رو سجده نمی کردن؟ پشت سرش هزار فلسفه و فلسفه اجتماعی داشتن، یه بتکده درست می کنه مثل تکنولوژی امروزه که جهان این تکنولوژی رو میپرسته. خب چرا اینو میپرسته؟ نگید نمیپرسته، خوبم برش سجده میکنه. همه مناسبات تابع رشد تکنولوژی است. این تکنولوژی پرستا خیال میکنیم خیلی بهتر از بت پرستای از زمان است ابراهیم، من اینجوری نیست. یه قومی بت میپرستن، همه مقدساتشون هست. ابراهیم مأمور میشود بعد بری همه بتکده رو ویران کنی، میره و نمیترسد. اینه که ان ابراهیم کان امتن قانتن، به تنهایی امته، مقابل همه ارزش ها و مقدسات باطل اونا ایستاده، به تنهایی هم ایستاده. این بتکده رو ویران میکنه، هیچ هم نمیترسه. میدونید احتجاج میکنه، برید از بت بزرگ بپرسید. بعدم وقتی میگن حرقوه و انصروا آلهتکم، خدایان خودتون رو یاری کنید، جوری این جامعه جمع شدن که آتشی بپا کردن که شیطان یاد داد با منجنیق حضرت انداختن تو آتش، با باز هم نمیترسه. بین زمین و آسمان در روایت از جبرئیل گفت چند جا من مضطرب شدم. یکی اونجایی که حضرت ابراهیم بین زمین و آسمان بود، خدای متعال فرمود او رو دریاب قبل از اینکه بیفتد تو آتش و الا کار تمام. به سرعت آمد خودش رسون، ملک باد آمد، ملک باران آمد. کار نداری جناب ابراهیم؟ فرمود نه، ما با شما کاری نداریم. فرمود علت اینکه حضرت ابراهیم خلیل شد همین بود. آدمی که از دست دیگران میگیره محبت دیگران تو دلش میاد، آدمی که فقط از دست خدا میگیره فقط محبت خدا تو میشه خلیل. فرمود هیچ کس رد نکرد، یعنی واسطه رحمت خدا بود، ولی از اون طرف از غیر خدا نگرفت. کسی که رحمت خدا رو به دیگران میرسونه فقط هم از خودش میگیره میشه خلیل. بین زمین و آسمان تو آتش نمرود جبرئیل آمد گفت فقط خدا، من میخوام از او. خدای متعال فرمود یا نار و کونی بردن و سلام من علی ابراهیم. قصه نمرود تمام شد. هم مردم متدین شدن هم رعبشون شکست. این کاری که امام کردن همین بود. ما خیال میکنیم آسانه، ایشون رفتن وسط آتش، آتش خاموش شد، مخیت خلونه فیدین الله افواجا شد، ما خیال میکنیم راحت بوده. اینجوری نیست، راحت نبوده. یک کسی رفته وسط آتش، آتش رو خاموش کرده. خیلی آتش سنگین بود، ارزش هاشون، بوتاشون. الان هم همینجورا یه ملتی باید وایسته این بوتکده رو ویران کنه دیگه تا آخر. و خدای متعال آتش اینا هم براش سرد میکنه. وقتی آتش سرد شد همه این ملت های یدخلون فیدین الله افواجا میان دنبالش. این همون گردنه است که باید یک جامعه مؤمنین باید عبور کنن تا انشالله مقدمات ظهور حضرت فراهم بشه. حالا اینات کنید، همه اینا مقدمه یه جمله بود شب عاشورا، نمیخواستم این بحث رو ترک کنم. مقدمه این جمله بود یک آتشی به پا شده بعد نبی اکرم که همه کائنات رو میسوزونه. یک ظلمتی آمده که همه عالم رو در حیرت میبرد. او که ظلمات فی بحر لجی. یک بت پرستی را افتاده که قابل مقایسه با بت پرستی نمرود نیست. شیطنت حساب شده است، پیچیده است. حضرت در خواب دید بر منبر او بنی تیم و بنی عدی بالا رفتن و مردم رو به قهقرا برمیگردونن از منبر حضرت. این فتنه واقعا از مصدر خلافت امپراتوری بنی امیه به پا کردن. خلافت تبدیل شد به امپراتوری. چیزی که توش نبود خدا. انتهاش هم همینه که لعنت الله علی یزید وقتی سر مطهر سید الشهدا رو دید لعبت هاشم بن ملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. یا آخر این سخن اولیشون بود، سخن آخری که نبود، که همه حرف همین بود که به دهان این زده شد. لذا پنجمی آشکار کرده حرف اون چهارتا رو دیگه، ولی همون حرفه، ظهور اون چهارتا خامس. این فتنهی که به پا شده مال یه روز و دو روز و یه امت نیست، مال یه شهر، مال همه تاریخه. بزرگترین شیطنت تاریخه، بزرگترین بت پرستی تاریخه. اون کسی که مقابل این بت بیسته بره وسط شعله، شعله رو خاموش کنه، سید الشهدا است. ارواح نافدا. اون کسی که بره این ظلمات رو از تاریخ محو بکنه سید الشهدا است. اون کسی که امواج فتنه رو بشکنه، فتنه ای که همه تاریخ رو در بر میگیره، از سر همه هم میگذره، فیلسوف و عارف و موه همه رو غرق میکنه. و من لم یجعل الله له نورن، ای امام من ولد فاطمه فما له من نور فی یوم القیامه. کسی که دست امام دستشو نگیره، این فتنه خیلی بزرگتر از این است که بخوان فلاسفه و عرفا و متکلمین اینا رفعش بکنن. سیاست مدارا این نیست. یک کسی این کارو میتونه کنه و اون سید الشهدا است. ارواح نافدا. آمد تو این میدان توکل کرد به خدا، چه توکلی! ببینید کدام یکی بالاتره؟ او اسماعیل و هاجر رو برد کنار کعبه و سید و شهد و اهل بیت شهاب تو کربلا. همه میگفتن نبر، فرمود ان الله شاء ان یراهن سوایا. کدام توکل بالاتره؟ کدام توکل بالاتره؟ قربانی کنی اسماعیل رو با محبت، یا اشبه الناس به رسول که خلقن و خلقن رو بدیدم تیغ این درنده ها به تعبیر حضرت، به طوری که قطعوه به سیوف هم اربن اربن. کدام یکی سخت داره؟ توکل کجاست؟ بی خود نیست حافظ میگه مریدش پیر مغانم زمن برنجه شیخ، خطابش به حضرت ابراهیم خلیل دیگه، میگه من مرید نبی اکرمم. ببین کی بهتر عمل کرد. کربلا رو ببین، عاشورا رو ببین، سید الشهدا رو ببین. این وفای به وعده با خداست. حالا توکل سید الشهدا وسط آتش ایستاد، نه فقط خودش، حتی فتنه‌ای که تو کربلا بود، من اینو مکرر عرض کردم، آتشش از اون آتشی که حضرت به ابو هارون مکی گفت برو توش بشین بالاتر. حضرت شب عاشورا بهشون گفت جانتونو بردارید برید از این معرکه آتش. آتش ملتمسان موندن. فردا سبقت میگرفتن که خونشونو بدن. این و من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. یه تنه خدای متعال کار امام حسین رو به مقصد میرسونه. اشهد ان الله تعالی منجز لک ما وعدک من النصر و تأیید فی هلاک عدوک و اظهار دولتک. اشهد ان الله تعالی طالب به فارک، خدا حامی این خونه. و کار امام حسین قطعا به نتیجه میرسد، مزدش میشه ظهور، همه این بساط جمع میشه، همش نتیجه اون تقواست، نتیجه اون توکله. اگر این فتنه برداشته میشود که الان از جامعه مؤمنین برداشته شده، که خیلی فتنه عظیمی بود، فقط با توکل سید الشهدا بود. ایستاد، مقاومت کرد با همه وجود. فقط وقتی انسان میتونه بفهمه امام حسین چه کرده که روایاتو ببینه. سماوات و عرض میدان درگیری حضرت بوده، نمیدونم چجوری بوده. وقت عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت و بکه علینا و علا جمیع اهل اسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف سماوات علا جمیع اهل سماوات. اگر میبینید بنبست بت‌پرستی از دنیای اسلام برداشته شده، فقط با این توکل، با این تقوا بود. السلام علی الحسین. اگه میبینید دوستان اهل بیت نمیترسن مقابل این بت‌پرستی وایستادن، دیگران از دور میترسند، من دیگه نمیخوام علنی کنم بحث رو، از دور میترسن و دوستان اهل بیت نمیترسن، از این دریای فتنه عبور کردن و به ساحل میرن، از این ظلمات عبور کردن. ان الحسین مصباح الهدى سفینه نجات. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین.
و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. بی خود نبود امشب رو مهلت گرفت، کارای موندهی بود باید اصحابشو آماده میکرد، اهل بیتشو آماده میکرد، زینب رو آماده میکرد برای بلای فردا. هر کدومو به گونه ای آماده کرد، اهل بیتش اصحابشو جمع کرد، فرمود ازتون گله ندارم، بهترین اصحابید، با وفاترین، ولی سرتون رو بردارید برید، منو با این زن و بچه تنها بگذارید. ملتمسانه موندن، آماده شدن، مقامشون رو بهشون نشون داد، لذا فردا سبقت می گرفتن در شهادت، تیزی شمشیرها رو احساس نمی کردن. زینبشو آماده کرد، اون اشعار رو در خیمش میخون. زینب سراسیمه دوید، پسر برادرم از شهادتت خبر میدی؟ بیتاب شد، غش کرد. حضرت به هوشش آورد، فرمود خواهرم شیطان حلمت رو نبره، اهل آسمان ها میمیرند، زمینی ها میمیرند، جدم از من بهتر بود رفت، پدرم، مادرم، برادرم همه بهتر بودن رفتن، منم باید برم. بیقرارتر شد. وی من عرض میکنم شما از شهادتتون حرف نزنید، شما بیشتر از شهادت میگید. نمیدونم چی کرد، دست رو قلبش گذاشت، زینب آماده کرد، تو باید بمانی این کاروانو ببری، کمک امام سجاد کنی، همه چیز رو برای فردا آماده کرد. حتی شنیدید راوی میگه دیدم از خیمه بیرون آمده، خارهای جلو خیمه ها رو جمع میکنه. مبادا فردا طفلان که تو این بیابان میدوند، امشب شهادت نامه عشاق و امضا می شود. فردا ز خون عاشقان این دشت دریا می شود. امشب کنار یک دگر بنشست آل مصطفی، فردا پریشان جمعشان چون قلب زهرا می شود. امشب و بعد در پا اگر این خیمه سار اللهی، فردا به دست دشمنان برکنده از جا می شود. یه دفعه دیدن دشمن به خیمه‌شون هجوم آورده، امام سجاد ازشون نقل شده فرمود یادم نمیره دشمن حمله کرده بود، خیمه رو به آتش می کشید، خواهرا و عمه ها به هم دیگه پناه می بردن و دشمن صدا می زد خیمه های این خارجی ها رو به آتش بکشید. بی بی آمد، آقا جان وظیفه چیه؟ امام سجاد بمانیم و بسوزیم؟ فرمود نه علیکن نبل فرار. از این مسیر محدود مقابل خیمه اهل حرم فرار می کردن و دشمن سواره و پیاده هجوم می آورد. یکی سیلی می زد، یکی گوشواره می برد. خدا کنه دروغ باشه، یکی خلخال می بود. و خدا کنه دروغ باشد، بیش از همه خبرها معجر از سری نبرده باشد. امشب صدای خواندن قرآن به گوش آید، ولی فردا صدای الامان زین دشت برپا می شود. امشب کنار مادرش لب تشنه است، در خفته است. فردا خدایا بسترش آغوش صحرا می شود. امشب که جمع کودکان در خواب ناز آسودند، خیمشون محافظ داره، علمدار داره، سایه امام حسین بالا سرشونه. فردا به زیر خارها گم گشته پیدا می شود. بی بی زینب یه خیمه نیم سوخته به پا کرد، همه رو تو این خیمه جمع کرد، شروع کرد سرشماری کردن. دید دوتا از بچه ها کمن گشت و گنگ، دید زیر بوته خاری دست کردن، هم انداختن جان دادن. امشب رقیه حلقه زرین اگر دارد بگو، فردا دریغ این گوشوار از گوش او وا می شود. خدا کنه فقط گوشوار از گوش بیرون آمده باشه، در طمع گوشوار گوش رو ندریده باشن. امشب به خیل تشنگان عباس باشد پاسبان، فردا کنار القمه بی دست و سقا می شود. امشب که قاسم زینت گلزار آل مصطفاست، فردا ز مرکب سرنگون این سر و رعنا می شود. از همه سخت‌تر اینجاست، امشب گرفته در میان اصحاب سار الله را، فردا عزیز فاطمه بیار و تنها می زود. وقتی از کنار الغم برگشت، خودش عازم میدان رفتن شد،
اون وداع سنگین و با اهل حرم انجام داد، دخترش رو آرام کرد، خواهر رو آرام کرد. آمد مقابل لشکر، ابتدا اصحابش رو صدا زد، یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه و یا زهیر و یا بره، بدن و حرکت کردن، فرمود آرام بگیرید، بخوابید. سپس رو به همه کرد، همه تاریخ، همه لشکر، علم ناصر ان ینصرنی، علم معین یعیننی، شروع کردن سر و صدا کردن، صدای امام حسین رو نشنود. فرمود مردم من حلال خدا رو حرام کردم، گفتن نه، خون به ناحق از شما ریختم نه، فبما تستحلون دمی. یه جمله ای گفتن بلند بلند تو میدان گریه کرد، یکی عرض کرد بغزل ابی، تو پسر امیر المومنین هستی، دست دست و بر نمی داری، لذا دیگه مهلتشون نداد، دست به ذوالفقار برد، مثل شیر بهشون حمله کرد، مانند روباها تو این بیابون پراکنده شدن. نقل اینه، کل لشکر رو به کوفه فرار کرد. جبرئیل آمد، خدا می فرماید حسین جان اگه بخوای همه چیو بهت بر می گردونیم. عرض کرد خدایا من سر عهدم ایستادم. جبرئیل عرض کرد آقا جان پس غروب نزدیک شده. امان از اون لحظه ای که دیگه از دست از جنگیدن بردای، ای فوق قفلی از سری از آتا، کاری کردن دیگه نتوانست رو اسب بمانه. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه امان از این لحظه، همه ی عاشورا از این به بعد شروع میشه. عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردی، بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد.